سلام، صبح روز پنج شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که هفتمین روز از ماه دی رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه بخواهد.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم، امروز هم همراه شما هستیم با خبرهای ایران و جهان.
دونالد ترامپ از کاهش جنگجویان و مناطق در اختیار داعش استقبال کرد.
زلزله شامگاه چهارشنبه در استان کرمان خسارت جانی و مالی نداشت.
واردات خودروهای با ارزش بیش از 40,000 دلار به ایران ممنوع می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری از کاهش جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و از دست دادن مناطق در اختیار این گروه در عراق و سوریه استقبال کرد. آقای ترامپ در این پیام نوشته که در یک سالگی دولتش جنگجویان حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه از 35,000 تن به 1,000 تن رسیدند و مناطق در اختیارشان هم از 17,500 کیلومتر به کمتر از 2,000 کیلومتر رسیده است. پیش از انتشار نوشته رئیس جمهوری ایالات متحده، ائتلاف بین‌المللی علیه حکومت اسلامی به رهبری آمریکا در گزارش مشابهی از کاهش چشمگیر جنگجویان داعش و مناطق در اختیارشان در عراق و سوریه خبر داده بود. گروه حکومت اسلامی در یک سال اخیر بخش عمده ای از مناطق در اختیارش را از دست داده و هماکنون هیچ منطقه شهری را در عراق و سوریه در اختیار ندارد.
مقام های محلی در استان کرمان میگویند زلزله شامگاه چهارشنبه در منطقه 18 که این استان خسارت جانی و مالی نداشته است. جانشین ستاد مدیریت بحران استان کرمان به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس گزارش تیم های ارزیاب، خرابی ناشی از زمین لرزه تاکنون مشاهده نشده است. مصطفی آیت اللهی در همین حال گفته است که یک زن در کرمان در زمان فرار ناشی از ترس دچار آسیب دیدگی از ناحیه کمر شده که به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شده است. شامگاه چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر حواری حجدک در استان کرمان را لرزاند. در دو ماه اخیر مناطق مختلفی از ایران شاهد زمین لرزه‌های متعددی بوده است.
منابع خبری میگویند هیئت دولت ایران با ایجاد تغییراتی در دستورالعمل واردات خودرو، ورود خودروهای سواری با ارزش بیش از 40,000 دلار و همچنین خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی به ایران را ممنوع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در دستورالعمل جدید واردات خودروهای خارجی علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده، تعرفه واردات خودرو هم به میزان 20-40% بر مبنای حجم موتور خودروها افزایش خواهد یافت. وزارت صنعت و معدن و تجارت از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو به ایران را متوقف کرد. به دنبال این تصمیم در ماه‌های اخیر قیمت خودروهای خارجی در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در شهرهای لس آنجلس و نیویورک در بیانیه مشترکی از حمله به کنیسه یهودیان در شیراز و بی‌احترامی به کتاب‌های دینی ابراز نگرانی کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها یک شنبه شب افراد ناشناسی به کنیسه‌ای در معالی آباد شیراز حمله کردند که در جریان آن شیشه‌های این کنیسه شکسته و کتاب‌های مقدس نیز پاره شدند. در بیانیه یهودیان ایرانی آمریکایی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا حفاظت از عبادتگاه ها و اعضای جامعه یهودی ایران را تضمین و عاملان حمله اخیر را شناسایی کنند. مقام های انتظامی و قضایی ایران به گزارش های منتشر شده در رابطه با حمله به کنیسه یهودیان در شیراز واکنشی نشان ندادند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران از مراجع رسمی در حال پیگیری قتل یک شهروند ایرانی در کانادا است. بهرام قاسمی نام فرد کشته شده را بابک سعیدی اعلام کرد و گفت او به ضرب گلوله پلیس کانادا کشته شده است. روز دوشنبه شبکه خبری سی بی اس کانادا گزارش داده بود که یک شهروند 43 ساله این کشور به نام بابک سعیدی روز شنبه در یک شهر از ایالت اونتاریو کشته شده است. بر اساس گزارش این شبکه، آقای سعیدی از بیماری شیزوفرنی رنج می برده و باید هر هفته خود را به پلیس معرفی می کرد، اما در جریان آخرین حضورش در اداره پلیس کشته می شود. واحد تحقیقات ویژه پلیس کانادا گفته در حال تحقیق درباره این اتفاق است. روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و کانادا از شهریور ماه 1391 قطع شده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه بار دیگر گفت که اسرائیل نمیگذارد که جمهوری اسلامی ایران در خاک سوریه به عنوان همسایه این کشور مستقر شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بنیامین نتانیاهو بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نمی‌دهد ایران در سوریه پایگاه نظامی ایجاد کند. این برای چندمین بار است که نخست وزیر اسرائیل از چنین موضوعی سخن می‌گوید. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه بار دیگر ایران را به تلاش برای ایجاد پایگاه در سوریه متهم کرد، موضوعی که جمهوری اسلامی ایران آن را تکذیب کرده است. به گزارش سایت رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل، آقای نتانیاهو این صحبت‌ها را در مراسم فارغ‌التحصیلی خلبان‌های جدید نیروی هوایی ارتش این کشور بیان کرد و اسرائیل را جزیره‌ای باثبات در دریای طوفانی منطقه دانست و گفت به حکومت ایران اجازه استقرار در سوریه را نخواهد داد. اوایل هفته جاری خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاهش گزارش داده بود که شبه نظامیان حزب الله لبنان و نیروهای شبه نظامی مدافع بشار اسد که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، پیشروی‌هایی به سوی مرزهای مشترک سوریه و لبنان با اسرائیل داشتند. اسرائیل هم از ماه‌ها قبل ایران را به تلاش برای نزدیک شدن به مرزهایش از طریق سوریه، آن هم به بهانه کمک رسانی به بشار اسد در جنگ داخلی سوریه، متهم کرده است. یکی از فرماندهان گروه لواء الفرقان که نیروهایش در منطقه مرزی سوریه و اسرائیل با ارتش بشار اسد و حزب الله لبنان درگیر هستند، روز یکشنبه این هفته گفته بود که ایران در تلاش است تا نفوذ خود را در حد فاصله میان دمشق تا مرز اسرائیل تقویت کند. از ابتدای سال 2017 میلادی تا کنون نیروی هوایی اسرائیل چند بار با حمله به اهدافی در خاک سوریه اعلام کرده که مراکز تجمع و سازماندهی شبه نظامیان حزب الله لبنان و نیروهای تحت امر ایران را که از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند هدف قرار داده است. دولت سوریه واکنش چندانی به این حمله ها نشان نداده و در مواردی حمله جنگنده های اسرائیلی به خاکش را تنها محکوم کرده است. جمهوری اسلامی ایران بارها در مواضع رسمیش حمایت خود از دولت بشار اسد و حضور نظامی مستشاری در سوریه را تایید کرده، اما گفته است که در فکر ایجاد پایگاه نظامی در سوریه نیست. این در حالی است که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند که از هر گروه ضد اسرائیلی در منطقه حمایت می‌کنند و این حمایت را پنهان نخواهند کرد.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران برخی کارخانه‌ها و نیز شهرداری‌ها در ایران منتشر شده، موضوعی که در کنار تجمعات اعتراضی برخی از بازنشستگان و بعضی از مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری باعث بیشتر دیده شدن این نوع تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شده. برای تحلیل بیشتر همراه می‌شیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، اصولاً این نوع تجمعات اعتراضی رو در چه چارچوب و محورهایی میشه دسته‌بندی کرد؟
مجموعه حرکت‌های اعتراضی که صورت گرفته در چند ماه اخیر رو به نظر من سه مشخصه روشن دارند. یک، این که مطالبه محور هستند، روی موضوع خیلی خاصی، دریافت حقوق یا معوقات، افزایش حقوق یا گرفتن پولی که به بانک سپردن، روی این مسائل متمرکز هستند، خیلی دامنه گسترده مطالباتشون نداره. نکته دوم این که مسالمت آمیز هستند. کسانی که در این گونه تظاهرات شرکت می‌کنند اکثرا افراد مسن هستند، تعداد جوانان در میان اونها کم هست و بیشتر هم به دنبال این هستند که مطالباتشون رو دنبال کنند، کمتر متمسک به خشونت میشن. و ویژگی سوم این که در سراسر کشور این تجمعات بسیار کوچک هستند و پراکنده، از همین جهت هم نیروهای امنیتی به راحتی میتونن اینها رو کنترل کنند.
خب چرا به نظرتون این نوع تجمعات در ماه‌های اخیر بیشتر به چشم می‌خورن؟
علت اصلیش این هست که کفگیر حکومت در منابع به ته دیگ داره می‌خوره. سه عامل اتلاف منابع، فساد و گسترش طلبی، هزینه کردن برای مداخله‌های نظامی، باعث شده که دولت وضعیت مالی خوبی نداشته باشه. در شش ماه اول امسال هزینه عمرانی کشور به کمتر از حدود 2% کاهش پیدا کرد. دولت وضعیت خوبی نداره، برخی از موارد حقوق بازنشستگان به تعویق میفته. در بودجه هم که دولت به مجلس عرضه کرده ما این وضعیت رو کاملا میبینیم. قرار هست بیش از 30 میلیون نفر از کسانی که یارانه دریافت میکردن یارانه‌هاشون قطع بشه. بسیاری از عوارض و هزینه ها افزایش پیدا خواهد کرد، مثل مسئله سربازی یا خروج از کشور یا مواردی مثل اون. وضعیت مالی دولت خوب نیست، طبعا نمیتواند به موقع بسیاری از دیونی رو که داره یا حقوقهایی رو که باید پرداخت کنه.
دست آخر اینکه نحوه مواجهه نهادهای حکومتی با این تجمعات اعتراضی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من دو دسته برخورد رو با این تجمعات میتونم از هم متمایز کنم. یک دسته برخورد نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی است. اونها عمدتاً تلاششون هست که با ارعاب این گونه تجمعات رو کنترل کنن، فضا رو امنیتی میکنن، تعداد زیادی از نیروهاشون رو میارن به عرصه. اتفاقی در تهران افتاد در هفته گذشته، تهدید میکنند کارگران رو، بالاخص تهدید میکنند که حقوقهاشون داده نخواهد شد یا اصولا اخراج خواهند شد. بخشیش متمسک میشن به ارعاب، اما در کنارش رسانه های دولتی در ایران، تلویزیون و رادیو، در مواردی از این تجمعات علیه دولت استفاده میکنند. نه تجمعات کارگری، بلکه تجمعات مالباختگان اینها رو پوشش میدن، به دلیل اینکه برخی از این مالباختگان نیروهای خودی هستن، نزدیک هستن به مقامات. این تجمعات پوشش داده میشه و تلاش میشه که این تجمعات رو به عنوان ناکارآمدی دولت یا عدم توان دولت در بازپرداخت دیون خودش اینها رو جلوه بدن. نوعی در واقع فشار آوردن بر دولت هست از مجرای رسانه‌های حکومتی و توسط کسانی که در انتخابات گذشته از آقای روحانی شکست خوردن.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای پرسید که آیا شما در این 28 سال حکومت مطلقه‌تون تا به حال پاسخگو بوده اید؟ اگر راست میگویید اجازه بدهید یک دفعه هم که شده یک رسانه با شما درباره امور مملکت مصاحبه کند و از شما در مورد مشکلات عدیده مملکت بپرسد. آن وقت خواهید دید که چقدر از واقعیت جامعه ایران به دورید.
پیام به سرداران ایران، مملکت داران ایران که چقدر خوبی مملکت داران اداره میکنن. آفرین به شما، ما ایرانی ها رو سرفراز کردیم. اون از تیم کشتیمون بباز، اون از تیم فوتبالمون فوتبالیست رو از تیم بیرون کردیم. حالا نوبت یک دختر 10 ساله ژیمناستیک شده که میخواین اونو تنبیه اجتماعیش بکنین. بابا دست از این کاراتون بردین، آبروی ما توی مملکت رفت، آبروی ما تو تمام دنیا رفت. 4 نفر در اثر سرمای زلزله مردن، ماها که رو نفت و جواهر و طلا و آهن و سیمان خابیدیم مملکت به اون ثروتمندی، و 20 نفر خودکشی کردن. آقای روحانی برو کنار، اگر میتونی بابا یه روز یه بلندگو بگی، بگو ملت من اینو میخوام، بالایی ها نمیذارن، رهبر نمیذاره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بریم ببینیم در روزنامه‌های امروز پنجشنبه چه خبره و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز از سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی چه ارزیابی دارن؟
امروز شماری از روزنامه‌ها که فقط اظهارات آقای خامنه‌ای رو منتشر کردند، اما شمار دیگری از روزنامه‌ها تحلیل‌هایی هم درباره سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی دارند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، در تیتر اصلی خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی خطاب به کسانی که ایشون اسم نبرده از اونها نوشته که بگویید با امکانات کشور چک کردید، نه اینکه اپوزیسیون شوید. همین روزنامه در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده از زمانی که محمود احمدی نژاد انتقادات خودش رو متوجه قوه قضاییه کرده بود، چهره‌های اصولگرا به نوشته این روزنامه منتظر بودند ببینند که آقای خامنه‌ای دخالت خواهد کرد یا نه، و حالا به نوشته این روزنامه این اظهارات یکی از مخاطبانش آقای محمود احمدی نژاد و نزدیکان او هست. البته روزنامه جوان نوشته که مخاطب دیگر سخنان آقای خامنه‌ای رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور پیشین، یعنی پیشتر از آقای احمدی نژاد، یعنی محمد خاتمی هم میتونن باشند. اما روزنامه فرهیختگان در یادداشتی که امروز منتشر کرده خیلی صریح درباره اظهارات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده، تاکید کرده که اظهارات ایشون خیلی شفاف و صریح و روشن بوده، مخاطبش محمود احمدی نژاد بوده. نویسنده یادداشت روزنامه فرهیختگان نوشته که آقای احمدی نژاد با توجه به شناختی که از نارضایتی مردم از جمهوری اسلامی داره، رویای تأسیس یک نظام دیگری در کنار جمهوری اسلامی یا در نهایت پس از جمهوری اسلامی رو داره. اما به نوشته این روزنامه، چون ایشون پیشفرضش این هست که رهبر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت سال 88 نمیتونه مقابل آقای احمدی نژاد بایسته، این پیشفرض غلط هست و روزنامه فرهیختگان نوشته که این اظهارات روز گذشته آقای خامنه‌ای نشانی از مقابله با احمدی نژاد بود. سخنان آقای خامنه‌ای مخاطبش جریان انحرافی و رئیسش یعنی محمود احمدی نژاد هست. روزنامه خراسان تاکید کرده که در اظهارات آقای خامنه‌ای یک جمله‌ای هم بوده درباره انتخابات سال 88 و ایشون به طور ضمنی گفته که اون زمان از شخص محمود احمدی نژاد حمایت نکرده بلکه از انتخابات دفاع کرده. و روزنامه اعتماد هم تاکید کرده که حالا باید چهره‌های اصلی اصولگرا که بیشتر حامی آقای احمدی نژاد بودن تکلیف خودشون رو با ایشون روشن کنند.
اما چه روایتی دارن روزنامه‌ها از واکنش عمومی به دومین زلزله با بزرگی بیش از 4 ریشتر در تهران و البرز؟
روزنامه آلمان امروز در گزارشی با تیتر تهران دوباره لرزید اما خفیف‌تر نوشته که شامگاه سه‌شنبه نخستین ساعت بامداد چهارشنبه زلزله‌ای در کرج و تهران رخ داده. اونطوری که این روزنامه نوشته این بار تعداد یا شمار کمتری از مردم به خیابان‌ها آمدند، اما نگرانی و ترس رو به نوشته این روزنامه میشه در مردم دید. تاکید کرد روزنامه که دست کم یک نفر بر اثر ایست قلبی در اثر این زلزله جان خودش رو از دست داده، 58 نفر هم مصدوم شدند. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شهروند هست با تیتر شب‌های دلهره، نوشته که این روزها مردم تهران و کرج دچار استرس و نگرانی هستند به دلیل زلزله‌های پیاپی که میاد. و البته روزنامه شهروند دو گزارش دیگر هم درباره زلزله داره. یکی از گزارش‌هاش مربوط است به اینکه میراث فرهنگی ایران در مقابل زلزله دفاعی نداره، و نکته دوم گزارشی است که این روزنامه منتشر کرده درباره اینکه آمادگی ندارد شهرداری تهران و مدیریت بحران تهران در قبال زلزله احتمالی در پایتخت.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بوده در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اما سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری از کاهش جنگجویان گروه حکومت اسلامی و از دست دادن مناطق تحت اختیار این گروه در عراق و سوریه استقبال کرد. مقام‌های محلی در استان کرمان می‌گویند زلزله 5.1 ریشتری شامگاه چهارشنبه در منطقه حجدک این استان خسارت جانی و مالی نداشته است. منابع خبری اعلام کردند که هیئت دولت ایران با ایجاد تغییراتی در دستورالعمل واردات خودرو، ورود خودروهای سواری با ارزش بیش از 40,000 دلار و همچنین خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی به ایران را ممنوع خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران از مراجع رسمی در حال پیگیری قتل یک شهروند ایرانی در کانادا است. فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در شهرهای لس آنجلس و نیویورک در بیانیه مشترکی از حمله به کنیسه یهودیان در شیراز و بی احترامی به کتابهای دینی ابراز نگرانی کردند. وقوع انفجار در شهر سن پترزبورگ در روسیه 10 زخمی بر جا گذاشت. کانون نویسندگان ایران به برخورد با همسر رضا شهابی و 50 تن دیگر در تجمع مقابل وزارت کار اعتراض کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد گفت کسانی که کشور در اختیارشان بود حق انتقاد ندارند.
پنجشنبه ها یک کتاب در صبحانه با خبر معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. هرمان هسه، نویسنده بزرگ آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبی، درباره روبرت والزر میگوید اگر او 100,000 خواننده داشت جهان جای بهتری میشد. رمان دستیار اثر روبرت والزر به ترجمه علی اصغر حداد اخیراً منتشر شده. این رمان که از زندگی پرفراز و نشیب نویسنده الهام گرفته امروز معرفی میشه. آقای سرکوهی، روبرت والزر چگونه زیست؟
روبرت والزر که رو از پیشگامان ادبیات مدرن و آوانگارد میدونن و کسانی مثل فرانس کافکا که به شدت تحت تاثیر او بوده و رو بسیار دوست داشته، والتر بنیامین، اشتفانسواک، همونطور که گفتید هرمان هسه و دیگران بسیار او رو تحسین کرده اند. در سال 1878 در یک به اصطلاح فامیل پرفرزند در سوئیس به دنیا آمد. البته نویسنده سوئیسی هست و آلمانی زبان به اصطلاح. او رو به گیمنازیوم و دبیرستان فرستادن اما خانواده پول نداشت خرج تحصیلش رو بده و بنابراین تحصیلاتش قطع شد. بعد مدتی در همون سوئیس در روزنامه‌های آلمان، نشریات آلمانی زبان سوئیس نویسندگی میکرد. مدتی به آلمان رفت، دوباره بازگشت و کارهای مختلفی رو انجام داد، از کارمندی و منشیگری و دستیاری و خدمتکاری و غیره. خیلی تجربه های گوناگونی در زندگیش داره. در 1933 او رو به یک آسایشگاه بردن به علت اینکه به اصطلاح یک حالت روانی داشت و بعد او در اونجا بود و مدت زیادی در اونجا زندگی کرد با چسبوندن پاکت های کاغذ و پاک کردن لوبیا. البته پیش از اون آثار بسیار بزرگ خودش رو خلق کرده بود و بعد وقتی که یکی رفت به سراغش و گفتش که چرا چیز نمی نویسی دیگه، گفت من این را اینجا نیاوردند که بنویسم، مرا آوردند که دیوانه باشم. من دیوانه نبود. در 1956 زمانی که داشت به اصطلاح در روی برفا قدم میزد، به پیاده روی رفته بود روی برفا، سکته قلبی کرد و درگذشت. روبرت والزر یک زمانی بسیار مشهور بود پیش از جنگ جهانی اول، اما بعد به دلیل جنگ جهانی اول و بعد به دلیل تسلط نازی‌ها بر آلمان، او چون در سوئیس بود آثارش ممنوع بود، بنابراین مدتی فراموش شد. اما از دهه 70 و تا سال 2000 به شدت دوباره آثارش مطرح شد و به شدت پرفروش شد و مورد توجه قرار گرفت.
خب چه شاخصه هایی رمان‌های روبرت والزر رو متمایز می‌کنه؟
توصیف دقیق به همتا و شخصی و ادبی به اصطلاح زندگی روزمره آدم ها. او کوتاه نویس بود، 20 جلد آثار داره که تنها 4 جلدش رمان است، بقیه‌اش مقالات هستش یا شعرهاش است. تیپ کارمندی رو به شدت خوب توصیف میکنه. او رو میگن یک ناظر بسیار دقیق بوده. در این حال یک سرخوشی در آثار او هست که این سرخوشی اما زیر به اصطلاح ترس های وجودی فلسفی پنهان میشه و در هر دو در اثر میاد. شیوه نویسندگیش بسیار متعالی هستش، زبانش بسیار فاخر زیبا، اما در این حال روان و گیرا هستش و در این حال در آلمانی که مینویسه اون لهجه آلمانی سوئیسی که از نظر آلمانی شیرین هم هست دیده میشه که خب در ترجمه از بین میره.
اما بریم سراغ رمان دستیار اگه موافق باشین. چه داستانی رو روایت میکنه این رمان؟
این رمان رو در اینان توضیح بدم که پیش از این یک بار هم ناصر قیاسی ترجمه کرده، حالا ترجمه جدید علی اصغر حداد به بازار آمده. به هر حال این رمان هم مثل اون رمان معروف دیگر او، هر دو از زندگی خود او به صدا الهام گرفتن. خود نویسنده می‌دونیم که مدت‌ها به عنوان دستیار یک مهندس فنی کار می‌کرد و او ابداعات و اختراعات کرد، مثلا مخترع بود. حالا ما در این رمان یک جوانی داریم به نام یوزف مارتی که 24 سالش هست، او هم دستیار یک بسلا تکنسیان میشه که مخترع میشه. و بعد این جوان فقیر هست، عاشق طبیعت هست، ناامید هست، ترسوس، و زندگی پرمرار این جوان که بین ترس از فقر و ترس از بر زبان آوردن حقیقت، بین سرسپردگی و عصیان هست توصیف میشه. و همچنین اون زوال خانواده به اصطلاح اون مختره، چون اختراعات او رو کسی نمیخره، بعد یک زنی داره که او بشه وفادار هست، اما در این حال اون شأن و زیبایی خودش رو هزینه میکنه و بعد بحران مالی دارن این خانواده، و بعد این به اصطلاح دستیار هم سعی میکنه که اینا رو نجات بده، نمیتونه، او هم ناامید میشه و به حساب پناه میبره به زندگی درونی خودش و بعد با دوستی به یک مشروب خوری. علی اصغر احداد یک مقاله بسیار زیبایی رو ترجمه کرده در پایان کتاب ورد از یوخن گرفن، منتقد بسیار مشهور، و او توصیف های بسیار جالب داره. من بخشی چند جمله کوتاهش رو میخونم. میگه در این رمان با روایت دلنشین و هموار تازه خود، با جادوی سرخوشانه بی تکلف رو و رویدادهای هر روزه رو به سپهری شورانگیز و رازآلود برمیکشد و از این ما را هزار بار از نو مجذوب می کند. بعد دیگه در پس سرخوشی ظاهری دیبایی شناسی اصیل نامده.
بعد ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
من از شما چکر.
ورود چند وزارتخانه به ماجرای تعلیق احتمالی کشتی ایران با تشکیل کارگروه، انتقادات تند محمد دادکان از انتخابات مهندسی شده در فدراسیون‌های ورزشی و انصراف کریم فروزان از انتخابات فدراسیون والیبال. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد کارگروه مقابله با مسئله تحریم و تعلیق احتمالی فدراسیون کشتی ایران یا حتی سایر رشته‌های ورزشی به دلیل ماجرای علیرضا کریمی تشکیل شده. به گفته آقای سلطانی فر، با حضور چند وزارتخانه این کارگروه از دیروز فعالیت خودشو آغاز کرده. البته وزیر ورزش توضیح نداد که محتوای فعالیت در این کارگروه چگونه خواهد بود، اما تاکید کرد با توجه به اینکه رسول خادم در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی عضویت داره، این امیدواری وجود داره که با رایزنی او این مسئله حل بشه. در این حال با وجود اشاره آقای سلطانی فر به تشکیل کارگروه، همزمان او در مراسم تجلیل لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از علیرضا کریمی حضور داشت که خب این مسئله هم جای بحث بوده. به طور مثال آقای فائقی، معاونت فنی سابق سازمان تربیت بدنی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، انتقاد کرده از این مسئله و گفته که ما نباید به صورت علنی از این ورزشکار تجلیل کنیم، چون باعث میشه که مجامع جهانی متوجه بشن. با توجه به اینکه این تجدیدها هم کاملا رسمی و مقابل دوربین ها و خبرگزاری ها انجام میشه و اگر اونها این مسئله رو مد نظر قرار بدن، احتمال تحریم و تعلیق زیاده. خبر بعدی، انتقادات محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، از شیوه مدیریت ورزش کشور. آقای دادکان در مصاحبه با رادیو تهران تاکید کرد که از وزارت ورزش گرفته تا سازمان‌های ورزشی، هیئت‌های ورزشی استان‌ها، فدراسیون‌ها، همچنین کمیته ملی المپیک، تمام انتخابات سازماندهی شده و مهندسی شده است و گفت این مسئله‌ای که در گذشته وجود داره الان هم هست. و بعد به این اشاره کرد که مسئولین ورزشی که شایستگی ندارند، وقتی ریاست یک مجموعه‌ای رو در ورزش به عهده می‌گیرن، اوضاع ورزش از این هم بدتر خواهد شد به گفته آقای دادکان. اما صبح امروز انتخابات فدراسیون والیبال قرار برگزار بشه. کریم فروزان از کاندیداهایی بود که ساعتی قبل از انتخابات کنارگیری کرد، در حالی که به هر حال از مدیران با سابقه والیبال در سطح هیئت‌های استان‌ها هم سالها فعالیت کرده. گفته میشه که زیایی به عنوان نیروی نزدیک به داورزنی معاون وزیر ورزش بیشترین شانس رو داره برای احراز این سمت، ولی باید دید در انتخابات چی پیش میاد، در جایی که بهنام محمودی و امیرحسین منظمی دو بازیکن سابق تیم ملی والیبال هم نامزد شدند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب ساعت 7:30 بامداد، سلام مجدد، مهدی طاهرپور هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر بودید. بنیامین صدر هستم، سلام میکنم به شمایی که از الان همراه ما هستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
دونالد ترامپ از کاهش جنگجویان و مناطق در اختیار داعش استقبال کرد.
زلزله شامگاه چهارشنبه در استان کرمان خسارت جانی و مالی نداشت.
واردات خودروهای با ارزش بیش از 40,000 دلار به ایران ممنوع می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری از کاهش جنگجویان گروه حکومت اسلامی و از دست دادن مناطق در اختیار این گروه در عراق و سوریه استقبال کرد. آقای ترامپ در این پیام نوشته که در یک سالگی دولتش جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق و سوریه از 35,000 تن به 1,000 تن رسیدند و مناطق در اختیارشان هم از 17,500 کیلومتر به کمتر از 2,000 کیلومتر رسیده است. پیش از انتشار نوشته رئیس جمهوری ایالات متحده، ائتلاف بین‌المللی علیه حکومت اسلامی یا داعش به رهبری آمریکا در گزارش مشابهی از کاهش چشمگیر جنگجویان حکومت اسلامی و مناطق در اختیار داعش در عراق و سوریه خبر داده بود. گروه حکومت اسلامی در یک سال اخیر بخش عمده ای از مناطق در اختیارش را از دست داده و هم‌اکنون هیچ منطقه شهری را در عراق و سوریه در اختیار ندارد.
مقام‌های محلی در استان کرمان می‌گویند زلزله شامگاه چهارشنبه در منطقه حجدک این استان خسارت جانی و مالی نداشته است. جانشین ستاد مدیریت بحران استان کرمان به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس گزارش تیم‌های ارزیاب، خرابی ناشی از زمین لرزه تاکنون مشاهده نشده است. مصطفی آیت‌اللهی در همین حال گفته است که یک زن در کرمان در زمان فرار ناشی از ترس دچار آسیب دیدگی از ناحیه کمر شده که به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شده است. شامگاه چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر حوالی حجدک در استان کرمان را لرزاند. در دو ماه اخیر مناطق مختلفی از ایران شاهد زمین‌لرزه‌های متعددی بوده است.
منابع خبری میگویند هیئت دولت ایران با ایجاد تغییراتی در دستورالعمل واردات خودرو، ورود خودروهای سواری با ارزش بیش از 40,000 دلار و همچنین خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی به ایران را ممنوع کرده است. ممنوع خواهد کرد، عذرخواهی میکنم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در دستورالعمل جدید واردات خودروهای خارجی علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده، تعرفه واردات خودرو هم به میزان 20-40% بر مبنای حجم موتور خودروها افزایش خواهد یافت. وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو به ایران را متوقف کرد. به دنبال این تصمیم در برخی ماه‌های اخیر قیمت خودروهای خارجی در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در شهرهای لس آنجلس و نیویورک در بیانیه مشترکی از حمله به کنیسه یهودیان در شیراز و بی‌احترامی به کتاب‌های دینی ابراز نگرانی کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها یک شنبه شب افراد ناشناسی به کنیسه‌ای در معالی آباد شیراز حمله کردند که در جریان آن شیشه‌های این کنیسه شکسته و کتاب‌های مقدس نیز پاره شدند. در بیانیه یهودیان ایرانی آمریکایی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا حفاظت از عبادتگاه‌ها و اعضای جامعه یهودی ایران را تضمین و عاملان حمله اخیر را شناسایی کنند. مقام‌های انتظامی و قضایی ایران به گزارش‌های منتشر شده درباره حمله به کنیسه یهودیان در شیراز واکنشی نشان ندادند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران از مراجع رسمی در حال پیگیری قتل یک شهروند ایرانی در کانادا است. بهرام قاسمی نام فرد کشته شده را بابک سعیدی اعلام کرده و گفته او به ضرب گلوله پلیس کانادا کشته شده است. روز دوشنبه شبکه خبری CBS کانادا گزارش داده بود که یک شهروند 43 ساله این کشور به نام بابک سعیدی روز شنبه در ایالت اونتارینو اونتاریو کشته شده است. بر اساس گزارش این شبکه، آقای سعیدی از بیماری شیزوفرنی رنج می‌برده و باید هر هفته خود را به پلیس معرفی می‌کرد، اما در جریان آخرین حضورش در اداره پلیس کشته می‌شود. واحد تحقیقات ویژه پلیس کانادا گفته در حال تحقیق درباره این اتفاق است. روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و کانادا از شهریور 1391 قطع شده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه بار دیگر گفت که اسرائیل نمیگذارد جمهوری اسلامی ایران در خاک سوریه به عنوان همسایه این کشور مستقر شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بنیامین نتانیاهو بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نمیدهد ایران در سوریه پایگاه نظامی ایجاد کند. این برای چندمین بار است که نخست وزیر اسرائیل از چنین موضوعی سخن میگوید. آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه بار دیگر ایران را به تلاش برای ایجاد پایگاه در سوریه متهم کرد، موضوعی که جمهوری اسلامی ایران آن را تکذیب کرده است. به گزارش سایت رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل، آقای نتانیاهو این صحبت‌ها را در مراسم فارغ التحصیلی خلبان‌های جدید نیروی هوایی ارتش این کشور بیان کرد و اسرائیل را جزیره‌ای با ثبات در دریای طوفانی منطقه دانست و گفت به حکومت ایران اجازه استقرار در سوریه را نخواهد داد. اوایل هفته جاری خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاهش گزارش داده بود که شبه نظامیان حزب الله لبنان و نیروهای شبه نظامی مدافع بشار اسد که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، پیشروی‌هایی به سوی مرزهای مشترک سوریه و لبنان با اسرائیل داشتند. اسرائیل هم از ماه‌ها قبل ایران را به تلاش برای نزدیک شدن به مرزهایش از طریق سوریه، آن هم به بهانه کمک رسانی به بشار اسد در جنگ داخلی سوریه، متهم کرده است. یکی از فرماندهان گروه لواء الفرقان که نیروهایش در منطقه مرزی سوریه و اسرائیل با ارتش بشار اسد و حزب الله لبنان درگیر هستند، روز یکشنبه این هفته گفته بود که ایران در تلاش است تا نفوذ خود را در حد فاصله میان دمشق تا مرز اسرائیل تقویت کند. از ابتدای سال 2017 میلادی تا کنون نیروی هوایی اسرائیل چند بار با حمله به اهدافی در خاک سوریه اعلام کرده که مراکز تجمع و سازماندهی شبه نظامیان حزب الله لبنان و نیروهای تحت امر ایران را که از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند هدف قرار داده است. دولت سوریه واکنش چندانی به این حمله ها نشان نداده و در مواردی حمله جنگنده های اسرائیلی به خاکش را تنها محکوم کرده است. جمهوری اسلامی ایران بارها در مواضع رسمیش حمایت خود از دولت بشار اسد و حضور نظامی مستشاری در سوریه را تایید کرده، اما گفته است که در فکر ایجاد پایگاه نظامی در سوریه نیست. این در حالی است که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند که از هر گروه ضد اسرائیلی در منطقه حمایت می‌کنند و این حمایت را پنهان نخواهند کرد.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران برخی کارخانه‌ها و نیز شهرداری‌ها در ایران منتشر شده، موضوعی که در کنار تجمعات اعتراضی برخی از بازنشستگان و بعضی از مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری باعث بیشتر دیده شدن این نوع تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شده. برای تحلیل بیشتر همراه می‌شیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، اصولاً این نوع تجمعات اعتراضی رو در چه چارچوب و محورهایی میشه دسته‌بندی کرد؟
مجموعه حرکت‌های اعتراضی که صورت گرفته در چند ماه اخیر رو به نظر من سه مشخصه روشن دارند. یک، اینکه مطالبه محور هستند، روی موضوع خیلی خاصی، دریافت حقوق یا معوقات، افزایش حقوق یا گرفتن پولی که به بانک سپردن، روی این مسائل متمرکز هستند، خیلی دامنه گسترده‌ای مطالباتشون نداره. نکته دوم این که مسالمت آمیز هستند، کسانی که در این گونه تظاهرات شرکت می کنند اکثرا افراد مسن هستند، تعداد جوانان در میان اونها کم هست و بیشتر هم به دنبال این هستند که مطالباتشون رو دنبال کنند، کمتر متمسک به خشونت می شن. و ویژگی سوم این که در سراسر کشور این تجمعات بسیار کوچک هستند و پراکنده، از همین جهت هم نیروهای امنیتی به راحتی می تونن اینها رو کنترل کنند.
خب چرا به نظرتون این نوع تجمعات در ماه‌های اخیر بیشتر به چشم می‌خورن؟
علت اصلیش این هست که کفگیر حکومت در منابع به ته دیگ داره میخوره. سه عامل اتلاف منابع، فساد و گسترش طلبی، هزینه کردن برای مداخله های نظامی، باعث شده که دولت وضعیت مالی خوبی نداشته باشه. در 6 ماه اول امسال هزینه عمرانی کشور به کمتر از حدود 2% کاهش پیدا کرد. دولت وضعیت خوبی نداره، برخی از موارد حقوق بازنشستگان به تعویق میفته. در بودجه هم که دولت به مجلس عرضه کرده ما این وضعیت رو کاملا میبینیم. قرار هست بیش از 30 میلیون نفر از کسانی که یارانه دریافت میکردن یارانه هاشون قطع بشه. بسیاری از عوارض و هزینه ها افزایش پیدا خواهد کرد، مثل مسئله سربازی یا خروج از کشور یا مواردی مثل اون. وضعیت مالی دولت خوب نیست، طبعا نمیتواند به موقع بسیاری از دیونی رو که داره یا حقوقهایی رو که باید پرداخت کنه.
دست آخر این که نحوه مواجهه نهادهای حکومتی با این تجمعات اعتراضی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من 2 دسته برخورد رو با این تجمعات میتونم از هم متمایز کنم. 1 دسته برخورد نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی است. اونها عمدتاً تلاششون این هست که با ارعاب این گونه تجمعات رو کنترل کنن، فضا رو امنیتی میکنن، تعداد زیادی از نیروهاشون رو میارن به عرصه. اتفاقی در تهران افتاد در هفته گذشته. تهدید میکنند کارگران رو، بالاخص تهدید میکنند که حقوقهاشون داده نخواهد شد یا اصولاً اخراج خواهند شد. بخشیش متمسک میشن به ارعاب، اما در کنارش رسانه‌های دولتی در ایران، تلویزیون و رادیو، در مواردی از این تجمعات علیه دولت استفاده می‌کنند. نه تجمعات کارگری، بلکه تجمعات مالباختگان اینها رو پوشش میدن، به دلیل اینکه برخی از این مالباختگان نیروهای خودی هستند، نزدیک هستند به مقامات. این تجمعات پوشش داده میشه و تلاش میشه که این تجمعات رو به عنوان ناکارآمدی دولت یا عدم توان دولت در بازپرداخت دیون خودش اینها رو جلوه بدن. نوعی در واقع فشار آوردن بر دولت هست از مجرای رسانه‌های حکومتی و توسط کسانی که در انتخابات گذشته از آقای روحانی شکست خوردن.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مقام رهبری، من به عنوان یک ایرانی از ایشون سوال می‌کنم که اگر منظورتون رؤسای جمهور تا امروز از زمان شما به رهبری رسیدید، آیا فرمانده کل قوا بودن؟ نیروی انتظامی در اختیار اونها بوده، لباس شخصی ها به دستورشون عمل میکردن، سیاست خارجی رو اونها تعیین میکردن، اسکله های غیر مجاز رو برش اشراف داشتن، سازمان های مثل اوقاف و آستان و قدس و بنیاد و شهید، و آیا اونها در اختیار رؤسای جمهور بوده؟ آیا شورای نگهبان هماهنگ بوده؟ آیا این رئیس جمهور در انتخاب وزراش آزاد بوده؟ آیا سیاست دانشگاه ها در اختیار وزیر علوم بوده؟ جوابش منصفانه بخوایم بدیم باید بگیم نه، بنابراین دستش نبوده. اون کسی که همه اختیارات دستش بوده، نزدیک به 4 دهه جنابالی بودید، اون کسی که اصلا پاسخگو نبوده شما بودید، و اون کسی که همیشه انتقاد کرده با وجود که میدونسته مشکل کجاست جنابالی بودید.
مال باختگان از ساقط شدن، فریاد چون از سردمداران رژیم میشنن ولی اقدام قانونی نمی کنن، چون از عوامل خودشون هستن و از پشتیبانی مستمر قدرت برخوردارن. اسامی اونایی که پولای گرفتن منتشر کنن. 2، اموال این اشخاص ها مسدود بکنن. 3، حساب بانکیشون ها ببندن، مملول خروج بکنن، ضرب العدل وقت تعیین بکنن، پول دریافتی رو به بانک برگردونن، و اگر نکردن در آخر ضرب العدل اموالشون رو مصادره و اقدام قانونی به نفع مال باختگان بکنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
بریم ببینیم در روزنامه‌های امروز پنج شنبه چه خبره و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز از سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی چه ارزیابی دارن؟
امروز شماری از روزنامه‌ها که فقط اظهارات آقای خامنه‌ای رو منتشر کردند، اما شماری دیگری از روزنامه‌ها تحلیل‌هایی هم درباره سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی دارند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، در تیتر اصلی خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی خطاب به کسانی که ایشون اسم نبرده از اونها نوشته که بگویید با امکانات کشور چه کردید، نه اینکه اپوزیسیون شوید. همین روزنامه در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده از زمانی که محمود احمدی نژاد انتقادات خودش رو متوجه قوه قضاییه کرده بود، چهره‌های اصولگرا به نوشته این روزنامه منتظر بودند ببینند که آقای خامنه‌ای دخالت خواهد کرد یا نه، و حالا به نوشته این روزنامه این اظهارات یکی از مخاطبانش آقای محمود احمدی نژاد و نزدیکان او هست. البته روزنامه جوان نوشته که مخاطب دیگر سخنان آقای خامنه‌ای رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور پیشین، یعنی پیشتر از آقای احمدی نژاد، یعنی محمد خاتمی هم میتونن باشن. اما روزنامه فرهیختگان در یادداشتی که امروز منتشر کرده خیلی صریح درباره اظهارات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده، تاکید کرده که اظهارات ایشون خیلی شفاف و صریح و روشن بوده، مخاطبش محمود احمدی نژاد بوده. نویسنده یادداشت روزنامه فرهیختگان نوشته که آقای احمدی نژاد با توجه به شناختی که از نارضایتی مردم از جمهوری اسلامی داره، رویای تأسیس یک نظام دیگری در کنار جمهوری اسلامی یا در نهایت پس از جمهوری اسلامی رو داره. اما به نوشته این روزنامه، چون ایشون پیشفرضش این هست که رهبر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت سال 88 نمیتونه مقابل آقای احمدی نژاد بایسته، این پیشفرض غلط هست و روزنامه فرهیختگان نوشته که این اظهارات روز گذشته آقای خامنه‌ای نشانی از مقابله با احمدی نژاد بود. سخنان آقای خامنه‌ای مخاطبش جریان انحرافی و رئیسش یعنی محمود احمدی نژاد هست. روزنامه خراسان تاکید کرده که در اظهارات آقای خامنه‌ای یک جمله‌ای هم بوده درباره انتخابات سال 88 و ایشون به طور ضمنی گفته که اون زمان از شخص محمود احمدی نژاد حمایت نکرده بلکه از انتخابات دفاع کرده. و روزنامه اعتماد هم تاکید کرده که حالا باید چهره‌های اصلی اصولگرا که بیشتر حامی آقای احمدی نژاد بودن تکلیف خودشون رو با ایشون روشن کنند.
اما چه روایتی دارن روزنامه‌ها از واکنش عمومی به دومین زلزله با بزرگی بیش از 4 ریشتر در تهران و البرز؟
روزنامه آلمان امروز در گزارشی با تیتر تهران دوباره لرزید اما خفیف‌تر نوشته که شامگاه سه‌شنبه نخستین ساعت بامداد چهارشنبه زلزله‌ای در کرج و تهران رخ داده. اونطوری که این روزنامه نوشته این بار تعداد یا شمار کمتری از مردم به خیابان‌ها آمدند، اما نگرانی و ترس رو به نوشته این روزنامه میشه در مردم دید. تاکید کرد روزنامه که دست کم یک نفر بر اثر ایست قلبی در اثر این زلزله جان خودش رو از دست داده، 58 نفر هم مصدوم شدند. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شهروند هست با تیتر شب‌های دلهره، نوشته که این روزها مردم تهران و کرج دچار استرس و نگرانی هستند به دلیل زلزله‌های پیاپی که میاد. و البته روزنامه شهروند دو گزارش دیگر هم درباره زلزله داره. یکی از گزارش‌هاش مربوط است به اینکه میراث فرهنگی ایران در مقابل زلزله دفاعی نداره، و نکته دوم گزارشی است که این روزنامه منتشر کرده درباره اینکه آمادگی ندارد شهرداری تهران و مدیریت بحران تهران در قبال زلزله احتمالی در پایتخت.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. و اندر عباس با حداکثر دمای 31 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و سنندج و همدان با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. از امروز تا اوایل هفته آینده به سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا، غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به تدریج افزایش خواهد یافت. امروز در دریای خزر و خلیج فارس مواج خواهد بود. آسمان پایتخت هم صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک پیام توییتری از کاهش جنگجویان گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و از دست دادن مناطق تحت اختیار این گروه در عراق و سوریه استقبال کرد. مقام‌های محلی در استان کرمان می‌گویند زلزله 5.1 ریشتری شامگاه چهارشنبه در منطقه حجدک این استان خسارت جانی و مالی نداشته است. منابع خبری میگویند هیئت دولت ایران با ایجاد تغییراتی در دستورالعمل واردات خودرو، ورود خودروهای سواری با ارزش بیش از 40,000 دلار و همچنین خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سیسی به ایران را ممنوع خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران از مراجع رسمی در حال پیگیری قتل یک شهروند ایرانی در کانادا است. فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی در شهرهای لس آنجلس و نیویورک در بیانیه مشترکی از حمله به کنیسه یهودیان در شیراز و بی احترامی به کتابهای دینی آنان ابراز نگرانی کردند. وقوع انفجار در شهر سن پترزبورگ در روسیه دست کم 10 زخمی بر جا گذاشت. کانون نویسندگان ایران به برخورد با همسر رضا شهابی و 50 تن دیگر در تجمع مقابل وزارت کار ایران اعتراض کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد گفت کسانی که کشور در اختیارشان بود حق انتقاد ندارند.
پنجشنبه ها یک کتاب در صبحانه با خبر معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. هرمان هسه نویسنده بزرگ آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبی درباره روبرت والزر میگوید اگر او 100,000 خواننده داشت جهان جای بهتری میشد. رمان دستیار اثر روبرت والزر به ترجمه علی اصغر حداد اخیراً منتشر شده. این رمان که از زندگی پرفراز و نشیب نویسنده الهام گرفته امروز معرفی میشه. آقای سرکوهی، روبرت والزر چگونه زیست؟
روبرت والزر تو راه پیشگامان ادبیات مدرن و آوانگارد میدونن و کسانی مثل فرانس کافکا که به شدت تحت تاثیر او بوده و رو بسیار دوست داشته، والتر بنیامین، اشتوان سواک، همونطور که گفتید هرمان هسه و دیگران او رو تحسین کرده اند. در سال 1878 در یک به اصطلاح فامیل پرفرزند در سوئیس به دنیا آمد. البته نویسنده سوئیسی هست و آلمانی زبان به اصطلاح. او رو به گیمنازیوم به دبیرستان فرستادن اما خانواده پول نداشت خرج تحصیلش رو بده، بعد بنابراین تحصیلاتش قطع شد. بعد مدتی در همون سوئیس در روزنامه‌های آلمانی به نشریات آلمانی زبان سوئیس نویسندگی میکرد، مدتی به آلمان رفت، دوباره بازگشت و کارهای مختلفی رو انجام داد، از کارمندی و منشیگری و دستیاری و خدمتکاری و غیره. خیلی تجربه های گوناگونی در زندگیش داره. در 1933 او رو به یک آسایشگاه بردن به علت اینکه به صورت یک حالت روانی داشت و بعد او در اونجا بود و مدت زیادی در اونجا زندگی کرد با چسبوندن پاکت های کاغذ و پاک کردن لوبیا. البته پیش از اون آثار بسیار بزرگ خودش رو خلق کرده بود و بعد وقتی که یکی رفت به سراغش و گفتش که چرا چیز نمی‌نویسی دیگه، گفت من این را اینجا نیاوردن که بنویسم، مرا آوردن که دیوانه باشم، من دیوانه نبود. در 1956 زمانی که داشت به اصطلاح در روی برفا قدم میزد، به پیاده روی رفته بود روی برفا، سکته قلبی کرد و درگذشت. لابدالسا یک زمانی بسیار مشهور بود پیش از جنگ جهانی اول، اما بعد به دلیل جنگ جهانی اول و بعد به دلیل تسلط نازی ها بر آلمان، او چون در سوئیس بود آثارش ممنوع بود، بنابراین مدتی فراموش شد، اما از دهه 70 و تا سال 2000 به شدت دوباره آثارش مطرح شد و به شدت پرفروش شد و مورد توجه قرار گرفت.
خب چه شاخصه هایی رمان های روبرت والزر رو متمایز میکنه؟
توصیف دقیق بی همتا و شخصی و ادبی به اصطلاح زندگی روزمره آدم ها. او کوتاه نویس بود، 20 جلد آثار داره که تنها 4 جلدش رمان است، بقیه‌اش مقالات هستش یا شعرهاش هست. تیپ کارمندی رو به شدت خوب توصیف میکنه، او رو میگن یک ناظر بسیار دقیق بوده. در این حال یک سرخوشی در آثار او هست که این سرخوشی اما زیر به اصطلاح ترس های وجودی فلسفی پنهان میشه و در هر دو در اثر میاد. شیوه نویسندگیش بسیار متعالی هستش، زبانش بسیار فاخر زیبا، اما در این حال روان و گیرا هستش و در این حال در آلمانی که می نویسه اون لهجه آلمانی سوئیسی که از نظر آلمانی ها شیرین هم هست دیده میشه که خب در ترجمه از بین میره.
اما بریم سراغ رمان دستیار اگه موافق باشین. چه داستانی رو روایت میکنه این رمان؟
این رمان رو در اینا توضیح بدم که پیش از این یک بارم ناصر قیاسی ترجمه کرده، حالا ترجمه جدید علی اصغر حداد به بازار آمده. به هر حال این رمان هم مثل اون رمان معروف دیگر او، هر دو از زندگی خود او به اصطلاح الهام گرفتند. خود نویسنده می‌دونیم که مدت‌ها به عنوان دستیار یک مهندس فنی کار می‌کرد و او ابداعات و اختراعات جدیدا مخترع بود. حالا ما در این رمان یک جوانی داریم به نام یوزف مارتی که 24 سالش هست، او هم دستیار یک به اصطلاح تکنسین میشه که مخترع میشه و بعد این جوان فقیر هست، عاشق طبیعت هست، ناامید هست، ترسوس و زندگی پرمرار این جوان که بین ترس از فقر و ترس از بر زبان آوردن حقیقت، بین سرسپردگی و عصیان هست توصیف میشه و همچنین اون زوال خانواده به اصطلاح اون مختره، چون اختراعات او رو کسی نمیخره، بعد یک زنی داره که او بشه وفادار هست اما در این حال اون شأن و زیبایی خودش رو هزینه میکنه و بعد بحران مالی دارن این خانواده و بعد این به اصطلاح دستیار هم سعی میکنه که اینا رو نجات بده، نمیتونه، او هم ناامید میشه و به اصطلاح پناه میبره به زندگی درونی خودش و بعد با دوستی به یک مشروب خوری. علی اصغر حداد یک مقاله بسیار زیبایی رو ترجمه کرده در پایان کتاب ورد از یوخن گرفن، منتقد بسیار مشهور، و او توصیف های بسیار جالب داره. من بخشی چند جمله کوتاهش رو میخونم. میگه در این رمان با روایت دلنشین و هموار تازه خود، با جادوی سرخوشانه بی تکلف رو و رویدادهای هر روزه رو به سپهری شورانگیز و رازآلود برمیگشد و از این ما را هزار بار از نو مجذوب میکند. بعد میگه در پس سرخوشی ظاهری زیبایی شناسی اصیل نمیده.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
من از شما چکر.
بله این هم گفتگو با فرج سرکوهی. اما یک دقیقه و خورده وقت داریم امروز، بازی استقلال با دو تا استقلال بازی دارم با هم دیگه.
بله خانوادگی
با هم دیگه بازی داریم.
بله. خانوادگی در اون خانوادگی. بله.
خب اوضاع چجوریه تیمتون؟
اوضاع استقلال که خب داره روز به روز یعنی هفته به هفته بهتر میشه دیگه. فعلا
داره بهتر میشه. بقیه بازی لیگ انگار فردا برگزار میشه.
بله فردا برگزار میشه.
پرسپولیس با تراکتور سازی بازی داره.
میزبان فکر میکنم.
پرسپولیس میزبان تراکتور سازیه. فعلا انگار این بازی ها برگزار میشه تا بازی های آسیایی میره تو بهمن ماه فکر کنم.
بله. البته جام حذفی هم برگزار میشه.
جام حذفی هم که استقلال دوباره با نفت آبادان بازی داره. اون یکی بازی خونه به خونه با ای گفته این گسترش فولاد تبریز
فکر کنم. بله
درسته؟ آره ما هم بازی دارن و ببینیم دیگه چیکار میکنن دیگه.
بله
خب خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. پایان صبحانه با خبر امروز هفتم دی ماه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. اگر نظری داشتید، پیامی داشتید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. ما رو میتونید در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام هم دنبال بکنید. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
ممنون از شما. من همینجا هستم با خبرها برمیگردم.